أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره نصار روح انبیاء اولیاء ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین امام راحل شهدا صلحا و برای آمادگی دلها برای درس آموزی از سیره و مکتب اهل بیت علیهم السلام و برای اینکه توجهات خاصه حضرت ولی است اجل الله تعالی فرجه الشریف معطوف به جلسه ما بشه صلواتی مرحمت بفرمایید. ایام فاطمیه اول رو به همه حضار محترم و فعالان فرهنگی کشور تسلیت عرض می کنم. همایش ما در مورد اعتدال در بوته نقد و این موضوع هم به خاطر شعاری که دولت کنونی در مورد اعتدال داده مطرح شده و علت این که این بحث در بستر جامعه در جمع نخبگانی مطرح میشه این است که مثل گذشته اتفاقی که در دوران اصلاحات افتاد تکرار نشه. برخی از شعارهای دوران اصلاحات دیر مورد نقد قرار گرفت، ازش سوء استفاده شد به اندازه کافی، بعد ما به فکر این افتادیم که باید بریم دنبال این شعارها و اونها رو تجزیه و تحلیل کنیم و نقد کنیم. این بار با انگشت نشانه حضرت علامه مصباح یزدی این مطلب در موضوع همایش قرار گرفت. یه مجله هم در این مورد تولید شد، مجله پویا، که به دستتون رسید. اون طرف هم عکس العملی نشان داده شد. برخی از کسانی که این فکر رو شعار اعتدال رو در شرایط کنونی تئوریزه کردند اونها هم سخنرانی هایی کردن، آثاری رو دارن تولید میکنن تا تبیین بکنن مفهوم اعتدال مورد نظر خودشان را. ما معتقد هستیم که در عرصه سیاست و اجتماع و در هر انقلابی برای اینکه ما خلوص انقلابیون و خلوص سیاسیون رو بتونیم ارزیابی بکنیم باید به صریح بودن و خالص بودن و صریح بودن شعارهای اونها دقت کنیم. تاریخ نشان داده کسانی که از شعارها و عناوین و واژه‌های لغزنده در عرصه سیاست و اجتماع استفاده می‌کنند و نمیان این مفهوم رو قشنگ باز کنن، واضح کنن، با مفاهیم بدلی تمایزش رو روشن کنن، اونها معمولاً سر جامعه خود کلاه میذارن و به نوعی فریب میدن زمانه خودشون رو. یک مدتی میگذره، اینها بهره‌های خودشون رو میبرند، بعد جامعه متوجه میشه که این شعاری که او داد مقصودش اون جنبه مثبتش نبود. شعارهای لغزنده شعارهایی هستن که انسان فطرتاً به اون شعارها اقبال داره، یعنی هر انسانی چه مسلمان چه غیر مسلمان از لفظ آزادی خوشش میاد، هر انسانی چه مسلمان و چه غیر مسلمان از لفظ مساوات خوشش میاد، همه آدما از عدالت خوششون میاد، همه انسانها از اعتدال خوششون میاد. اینا واژه های لغزنده است. در طول تاریخ هم همه کسانی را که چه تو قاره اروپا چه تو قاره آسیا چه مسلمان چه کافر از این شعار استفاده کردند، سیاسیون از این شعارها استفاده کردن. یعنی شما تاریخ اروپا را ورق میزنید، بحث از آزادی تو انقلاب فرانسه مطرح است، بحث از مساوات مطرح است، میاد تو انقلاب مشروطه بحث از آزادی است، بحث از مساوات است، بحث از عدالت است، اعتدالیون هستند. با انقلاب رسول خدا هم همین معامله صورت گرفت. یعنی وقتی را که رسول خدا آمد، رسول خدا شعاری که خود رسول خدا انتخاب کرد شعار صریح و واضحی بود، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خیلی هم عصبانی می شدن چون برنامهش این نبود فعلا رأی بگیریم بعدم ببینیم چی میشه. هم اول میخواست خالصانه بگه من دنبال چی هستم، هر که طرفدار این تفکر است بیاد، هر که نیست جدا بشه. فلزا خیلی سریع شعار خودش رو مطرح کرد و هزینه زیادی هم بابت این شعار پرداخت. اهل بیت این خط رو تعقیب کردن، از این شعارهای لغزنده در مسیر تاریخ تشیع در زبان اهل بیت شما مشاهده نمی کنی. شعارها معمولا روشنه، صریح، معانیش دقیقا شفاف هستش و به خاطر همین هم انزوای سیاسی نصیبشان شد، گوشه زندان ها نصیبشان شد، کتک خوردن و شلاق خوردن ها نصیبشان شد، اذیت و آزار ها نصیبشان شد. به خاطر همین بود، این بهایی بود که می پرداختن، هزینه ای بود که می پرداختن به خاطر اینکه صریح و صادقانه حرف های خودشونو به جامعه می زدن. بعد از رسول خدا یک جریان هایی پیدا شدن، اینها به علت اینکه نمیتونستن مثل عمار و مثل سلمان فارسی مثل ابوذر استمرار بدن این مقاومت خودشون رو، اهل استقامت و پایداری چون نبودن، اینها به این فکر افتادن که یه چاره بکنیم تا کی این درگیری ها وجود داشته باشه. اینها باز دوباره آمدن از این شعارها استفاده کردن. خب ما میاییم مقایسه میکنیم زمانه خودمون رو با جریان های اعتدالی که زمان امیرالمومنین علیه السلام بود، زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام بود. چرا؟ به علت اینکه حکومت امیرالمومنین علیه السلام یک حکومتی است که در عصر و زمانه و دارای یک مختصاتی است که خیلی شبیه به زمانه ما و مختصات حکومت ولایی ماست. ببینید حکومت امام علی علیه السلام با محوریت ولی خداست، حکومت ما هم با محوریت ولی خداست. حکومت امیرالمومنین علیه السلام پس از انقلاب رسول خدا و رحلت رسول خدا و جنگ های دوران رسول خدا شکل گرفت. پس از تثبیت حکومت اسلامی در جزیرات العرب توسط رسول خدا این حکومت شکل گرفت. حکومت مقام معظم رهبری، حکومت ولایت فقیه مقام معظم رهبری که بر پایه ولایت فقیه است، این هم پس از دوران حضرت امام و انقلاب حضرت امام و پس از دوران تثبیت حکومت اسلامی در کشور ما، پس از دوران گذراندن جنگ سخت این شکل پیدا کرد. هر دو انقلاب مبنای خود، هر دو حکومت مبناشون قرآن است. هم امام علی علیه السلام وقتی که بهش مراجعه میکنن میگن چرا این اقدام انجام نمیدی اون اقدام انجام میدی، میفرماید من ما بین الدفتین رو خوندم، این قرآن اشاره میکنه، میفرماید من ما بین این دوتا رو مطالعه کردم، فرقی بین فرزندان اسحاق و فرزندان اسماعیل در این قرآن ندیدم، چون ندیدم من نمیام فرق بذارم تو جامعه بین آحاد مسلمانان. قانون اساسی امیرالمومنین علیه السلام همین قرآن است. قانون اساسی که مقام معظم رهبری و نظام ولایی ما بهش تکیه داره باز همین قرآن است. هر حکومتی برای خودش مصلحت اندیشی هایی داره. تو برخی از نظام ها این مصلحت رو میدن به عهده رئیس جمهور، بعضیا میدن به عهده پادشاه، برخی میدن به عهده مجلس، غیره. اینها در نظام های ولایی هم تو حکومت امیرالمومنین علیه السلام هم تو حکومت ما مصلحت آخر رو ولی خدا می سنجه. اگر شورای نگهبان، اگر مجلس شورای اسلامی، اگر شورای عالی قضایی، اگر هیئت دولت، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام مسائلی رو برای نظام تشخیص بدن، اقدام نهایی در امور کلان و تصمیم گیری کلان با امضای ولی خدا باید باشه. یعنی اگه ولی فقیه نگه این مشروعیت نداره. زمان امیرالمومنین علیه السلام همینطور بود. در حکومت حضرت نهایی کردن طرح‌های کلان مثل دستور جنگ، دستور صلح، دستور مذاکره، دستور عدم مذاکره با خود امیرالمومنین علیه السلام بود. مشاوره میدادن، توصیه میکردن، حتی بعضا فشار هم میآوردن، ولی آخر میبایست حضرت امضا میکرد این انجام میشد. در اون زمان سه تا جریان اعتدال نمایان شد. این سه جریان اعتدال در اون زمان اینا بودن: یک، اعتدال علوی، یک نحوه حکومت داری و روشی رو حضرت داشت در عرصه سیاست و جامعه. این روش، روش از منظر حضرت روش اعتدالی بود، روش درست بود، یعنی دور از افراد و تفرید بود. اعتدال در اینجا به معنای دور از افراد و تفریده. حضرت میفرمود اینی که من میگم دور از افراد و تفریده. یه اعتدالی وجود داشت، اعتدال التقاطی. این اعتدال میگفت طرفدار تز نه علی نه معاویه بود، میگفت بین علی و معاویه یه خط وسطی وجود داره، ما باید از این خط وسط عبور بکنیم و بریم. اعتدال اینه، میگفتن هم علی هم معاویه یکی تو مرز افراط، یکی تو مرز تفریطه. این اعتدالی که ما میگیم اینه، اینه که راهی که ما داریم طی میکنیم این درسته، این اعتداله، اون دو تا اعتدال نیست. پس ببینید تعریف هایی که برای افراط و تفریط میشه در معنای اعتدال تأثیر میذاره. اعتدال واژه‌ای هستش که تا واژگان و متعلق های افراط و تفریط توش روشن نشه این معلوم نیست اصلا چیه. گاهی اوقات اون چیزهایی را که فطرت بشر این رو کاملا امر افراطی میدونه تو برخی از فرهنگا میشه نه اعتدالی. خب اعتدال سومی وجود داشت، اعتدال اموی. اعتدال التقاطی رئیسش و افسردارش در زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام ابو موسی اشعری است، یعنی بیشترین کسی را که دفاع کرد از این نوع تفکر و اون را تئوریزه کرد، بعدم خودش آمد به عنوان رأس هیئت مذاکره کننده با معاویه برای داوری بین علی و معاویه آمد، این ریاست این هیئت رو به عهده گرفت، کی بود؟ ابو موسی اشعری بود. این سخنانی داره برای خودش تو جامعه اون زمان. ابو موسی اشعری فقیه است، فلذا شما به تاریخ یعقوبی مراجعه کنید، ذیل تاریخ یعقوبی میگه فقهای زمان ابوبکر کیا هستن، فقهای زمان عمر کیا هستن، فقهای زمان علی کیا هستن، میگه ابو موسی اشعری، ابن عباس، ابو دردا، اینا فقهای این زمان هستن. پس یک مرجعیت دینی داشت. ویژگی دومش این بود که یک شخصیت سیاسی جا افتاده ای بود. از زمان عمر ایشون آمد والی کوفه شد. کوفه بسیاری از شهرهای ایران، استانهای ایران زیر نظر کوفه بود در و بخش عمده ای از عراق. در حقیقت بخش معظمی از کشور عراق و کشور ایران تحت نظر این آقا بود. یک شخصیت نظامی هم هست، یعنی زمان خلفا ایشون فتوحاتی داره، بخشهای از ایران رو این آقا فتح کرده. مدیر است، مدبر است، کت خدامنش هست، یه آدمی هستش که هم اینو امام جمعه میتونه قرار بدی، هم میتونه نماینده ولی فقیه قرار بدی، هم میتونه اینو سردار جنگ قرار بدی، هم میتونه رئیس جمهورش بکنی. یه آدم زوجوانه بی هستش. ابو موسی اشعری در تاریخ اسلام نقش زیادی آفرید. امیرالمومنین علیه السلام در اواخر حکومتش به چند نفر لعن میکرد. اون چند نفری که لعن میکرد کسانی بودن که بزرگترین ضربه رو به نظام ولایی امیرالمومنین علیه السلام زدن. چهار نفر رو لعن میکنه، یکیش این آقا هستش، یکیش معاویه است، یکیش امراسه. اون قطب مقابل خودش رو که این جریان حکومت ولایی حضرت رو به بن‌بست رسوند و میشناسه چه کسانی هستن. پس نمیاد مثلا عبدالله بن عمر که داماد این آقا است اون رو لعن بکنه، چون نقش او در ایجاد انحراف به اندازه این آقا نبود. خب جریان سوم اعتدال اموی است. معاویه هم که آمد توی خیمه اسلام، وقتی که این جبه کفر رو از تن در آورد، خرقه دینداری بر تن کرد منافقانه، اینم میگه رفتار من معتدله. اونم برای اعتدال خودش تعریفی داره. اون چی که معاویه میگه، ما چون نمیخوایم روی معاویه خیلی مانور بدیم، چون ما میدونیم این اعتدال اعتدال دروغینی است و امروز در گفتمان سیاسی که در جامعه ما وجود داره همه براشون روشن هستش که معاویه های زمان ما، یعنی جریان های سلطنت طلب، منافقان و آمریکا، اسرائیل، کشورهای اروپایی، اینا همه ما اینا رو تو طیف معاویه میدونیم، اینا رو دشمن نظام میدونیم. توجیه های اعتدال آمیز اونها برای ما ارزشی نداره. فرضا بحث کردن در این مورد اینکه اینا کی بودند و چی میگفتند الان تو این فرصت کم برای ما چندان بحث ارزشمندی نیست، ولی چند تا از شاخص هاشو میگم که ما این نسبت رو که به اینها میدیم که معاویه هم یک جریان اعتدالی داشت بر چه اساسی میگیم. ببینید اینجوری نیست تابلوی بومی زده باشن تو شهر کوفه یا تو شهر دمشق که آقا اعتدالی هستیم ما، نه، متن حرفهاشون، منطقی که در گفتار خودشون داشتن، توجیهاتی که می آوردن برای خودشون در این دالان اعتداله. اینا می گفتن که اموی ها در قبل از صدر قبل از اینکه اسلام پیروز بشه بر جزیره العرب مسلط بشه، قدرت سیاسی و اقتصادی جزیره العرب دست اموی ها بود، دست آل ابو سفیان بود، ریاست مکه، ریاست اعلای مکه دست اینا بود. اینا میگفتن که بابا شما مسلمونا برتریتون نسبت به ما فقط به این استش که زودتر مسلمان شدید و الا علم سیاست رو ما بلدیم، پیچ و خمهای بازار تجارت و اینها رو ما بلدیم، ما بلدیم با امپراتور رو مذاکره بکنیم، رهرت از شتای و سیف داشته باشیم، کاروان تجاری را بندازیم ببریم بیاییم اون طرف، شما بلد نیستید. فلذا این که شما را آوردن جای ما نشوندن، ما را کنار زدن، این حرکت حرکت افراطیه. خب ما آمدیم مسلمان شدیم، حالا کمی دیرتر مسلمان شدیم، ولی امروز باید ریاست جهان اسلام، تدبیر جهان اسلام از ما باشه. فلذا توی جلسه ای گفت اگر به این عثمان یک ضربه ای برسه با من طرف هستید. امیرالمومنین علی اسلام تو اون جلسه حضور داشت، فرمود یبن اللخنا ما هاز یبن اللخنا، تو رو چه به این حرفا ای پسر زن کثیف، این زمان عثمان است، تو چقدر جایگاه پیدا کردی که به سران مهاجران انصار که تو قرآن از اونا مد شده میایی میگی که به عثمان که از خاندان ماست اگه ضربه ای برسه با من طرف هستید، این جایگاه سیاسی رو کی به شما بخشید؟ ایشون اونجا تو متن صحبتش همین جملاتی رو گفت که من الان گفتم، استدلال کرد برای خودش، گفت به این دلیل ما باید در ریاست حضور داشته باشیم. اتفاقا خیلی هم پسندیدن، خیلی هم همونجا عثمان پشت سرش رفت، امیرالمومنین علیه السلام از جلسه رفت بیرون، عثمان بلند شد رفت دنبال علی علیه السلام، این قبای حضرت رو گرفت، ابن ابی الحدید میگه حضرت قباشو رها کرد، داشت میرفت حضرت روبرو، داشت میرفت همین تو پشت به عثمان، عثمان گفت این حکومت به هر کسی برسه به شما نخواهد رسید، به شما بنی هاشم نخواهد رسید. یعنی معلوم بود که عثمان که با جناق امیرالمومنین علیه السلام از جزء سران اصحاب است، اینم این منطق معاویه رو به نوعی قبول داره. حتی یه باری به خود معاویه گفت تو میخوای من کشته بشم تو به حکومت برسی. با این حال این از ولایت شام عزل نمی کرد، بسیاری از شهرهای دیگر هم به اینا داد. خب این اعتدال، اعتدال اموی است. این اعتدال حرفای دیگه هم داره، مثلا میگه که بیت المال منطقشه، میگه که ما اون چی که از بیت المال گرفتیم در گذشته توی علی روی کار آمدی نباید از دست ما بگیری، قانون عطف به ما سبق نداره، در گذشته خلیفه گذشته به ما داد یه قطعه زمینی رو اقطاع کرد، مثلا می آمدن خوزستان رو اقطاع می کردن به یکی از این اموی ها، می گفتن این منطقه زمین که ما فتح کردیم تحت نظر شما، هرچی محصول گرفتی، هرچی که یه چیزی به ما بده، مثلا اینا محصولات این منطقه مال شما. خب ایشان امیرالمومنین علیه السلام میخواست اینا رو ورداره، اینا آمدن گفتن نه، این خلاف اعتدال استش، آنچه که در گذشته ما به دست آوردیم همه باید تو خزانه ما باشه، از این پس هر جوری که خواستی تقسیم کنی. و حضرت فرمون نه، حق با گذشت زمان باطل نمیشه، باطل هم با گذشت زمان حق نمیشه. اگه اون رو ظالمانه برداشتید 100 سال بعد هم این مالی که دست شماست مال حرامه، مال ظالمانه است، باید برگردید سریع. کی؟ روزای اول بعد از حکومت خودش سریع. این رو به سران چیز گفت، مسجد سخنرانی داشت، آمد پایین، این چند نفر آمدن گفتن که تو دو جنگ ها که از اجداد ما کشتی چرا از ما دست بر نمیداری، حالا آمدی مال ما رو بگیری. سعید ابن عاص بود و ولید ابن عقبت ابن ابی معیط بود و مروان بود و اینا درشت های این جریان بنی امیه هستن. اینا آمدن با حضرت مذاکره کردن، حضرت فرمود نه خیر، من برمیدارم. رفتم پیوستم به معاویه، فقط مروان اونجا بود که اینم تو جنگ جمل شرکت داشت و جنگ جمل به پا کرد و ماجرا داره. این اعتدال الان ما نمیخوام بررسی بکنم، برای ما اموی ها ماهیتشون روشنه، هم اونایی که نقش اموی ها را در زمان ما دارن ماهیتشون برام روشنه. من امروز میخوام تمایز بین اعتدال علوی و اعتدال التقاطی رو بگم، یعنی اعتدال اشعری. این دوتا چه تمایز دارن؟ ببینید برادرها، برای اینکه این بس حالت معقول خودشو حفظ بکنه، ذهنتون رو باید تاریخی بکنید. یعنی چه؟ یعنی شما نباید ابو موسی اشعری که الان برای شما این به عنوان یه آدم ملعون و فاسد و منحرف جا افتاده است اینجوری اینا نگاه کنید. ابو موسی رو نگاه کنید که در اون زمان یک شخصیتی بود
در اون زمان یک شخصیتی بود که جایگاه سیاسی اجتماعی بالایی داره، جزء اصحاب رسول خداست و جزء یمنی هاست که در زمان رسول خدا ایشون ایمان آورده و جزء کسانی هستش که بعد از رسول خدا در عین اینکه تفکرات اجتماعی داره در رأس نظام اسلامی دوران خلفا قرار داره. اینجوری بهش نگاه کنید، کسی هم باش تا الان درگیر نشده، حرف او تو جامعه موثره. معاویه هم که نگاه میکنید، معاویه نگاه کنید که این آمد گفت که آقا من گناه کردم، خب بابام گناه کرد، خب تموم شد. مگه شما نگفتید علی اسلام و یجب ما قبل؟ اسلام ما قبل میگوش منم مسلمان شدم دیگه، حالا از استدای من چرا استفاده نمیکنید؟ آمد تو عرصه سیاست میگه منم باید سهمدار باشم اینجا. اینجوری نگاه بکنید به مسئله. وقتی اینجوری نگاه کردید، اگه خواستیم بر جریانی در زمان ما تطبیقش کنیم، اهانت به اون جریان نیست. ما از تاریخ باید بصیرت بگیریم. تا ما خواهیم تاریخ صدر اسلام با زمان ما تطبیق بکنیم، بیایید اعتراض میکنن آقا این کار نکنید، اونا خیلی آدمای بدی بودن، اونا خیلی منحرف بودن. بابا در زمانه خودش شرایط همینطوری بود، بد نبودن که در افکار عمومی جامعه خودشون اینا آدمایی بودن که حرف داشتن برای گفتن. بعدن تاریخ ثابت کرد که دنب خروسی تو جیب اینا بود. بعدن تاریخ فهمید ماهیت اینها رو. در زمان خودش مگه حضرت هرچی داد میزنه تو صفین تو لشکر خودش میفرماد بابا من با امر آسا معاویه از کوچیکی تو خیابونا کوچه های مدینه بازی میکردم، این آدم مکاری ان، قرآن رو بر بالای نیزه بردن، شما توجه نکنید. مگه نگفتن صفاش نهجی حرفی میزنی قرآنه؟ مگه نگفتن؟ پس معلومه که اون زمان اینا منفور نبودن. مگه تو صفای حضرت فریاد نمیزنن الطیب ابن الطیب عندنا؟ مگه نمیگفتن پاک پاک زاده با ماست؟ میگفتن کی رو میگید؟ میگه محمد ابن ابوبکر رو میگیم، محمد پسر ابوبکر. ایشون طرفدار علی علیه السلام بود. میگفتن که ببینید محمد ابن ابوبکر چون با ماست پس علی برحقه، نه اینکه خود علی با ماست علی برحقه. وضع جامعه اینطوری بود. کما اینکه در زمان اصلاحات میگفتن اکبر یجی اینجوری میگه، آیه خاتمی اینطوری میگه، مقام معظم رهبری اینطوری میگه، کدام درست میگن؟ یه دفعه فکر میکردن. بعد از مدتی اومدن گفتن که آقای ایکس اینطوری میگه، یکی از دانشجوهای دیگه گفتن اینطوری میگه، آقا اینطوری میگه در رابطه با آمریکا، کدام درست میگه؟ فکر میکرد. این زمان اون زمان همینطور بود. ذهنمون خودمون تاریخی کنیم و الا تاریخ چه به درد میخواد؟ چرا قرآن فرمود این همه آیات تاریخی نقل کرد و فرمود لقد کان فی قصصهم عبرت لاولی الالباب؟ فرمود این قصه هایی که برای شما نقل میکنیم نزدیک دو سوم از قرآن رو به خودش اختصاص داده، این قصه داستان های هزار و یک شب نیست، داستان یوسف و برادرانش. این بعدا تو تاریخ تکرار میشه، لقد کان فی قصصهم عبرت لاولی الالباب. این هم بدونید من خدا اگه قوانین فلسفی و جامعه شناسی و روان شناسی رو اینجا نگفتم، انقدر از تاریخ استفاده کردم به خاطر اینکه تاریخ میتونه باورهای حق در دل ایجاد کنه. میتونه تاریخ باورهای حق در دل ایجاد کنه. عبرت از یک انفعال قلبیه، نه یه فعالیت ذهنی. من اگه با قواعد فلسفی اثبات میکردم که تنها خدای واحد در این عالم است، جز یک خدای یکتا خدای دیگه ای نیست، ذهن بشر قانع میشد. ولی وقتی که من میگم که یوسف رو برادرانش در ته چاه قرار دادن، ما بهش گفتیم که یوسف نگران نباش، ما هستیم، اینا نمیتونن آزاری بده، به اینو آرام آرام رسوندن، نشوندم کنار عزیز مصر. خود طرف این داستانو میخونه، یواش یواش این باور وارد قلبش میشه، میگه لا حول ولا قوه الا بالله، واقعا حول و قوه در عالم جز حول و قوه خدا نیست. این تاریخ این هنر رو داره. چرا امیرالمومنین علیه السلام به مردم زمانش میفرماد و اعتبروا بما مضی من الدنیا لما بقی منها؟ امیرالمومنین هم بعد جامعش همینطوری شد. ولایت شاخص اول و آخر مسلمانان نبود زمان حکومتش. شخصیت های دیگه‌ای که کنار رسول خدا بودن، اینا جریان درست کردن، هر کدام میگفت خط رسول خدا اینه که من میگم. مردم هم یه عده دنبال یه عده یکی جمع میشوند. چرا زیر افسار شطور عایشه اینقدر دست جمع شد از بنی جبه؟ بنی جبه میگفتن این ام المؤمنینه. تا میامدن دست یکی رو قطع میکردن، یکی دیگه میرفت این افسار رو میگرفت، دست اون رو قطع میکردن، میافتاد پایین. اینقدر زیر گردن شطور عایشه دست جمع شد. چرا؟ اینا هم معتقد به قرآن بودن ولی مفهوم ولایت رو خوب درک نکرده بودن. بله آدم های شیادی هم بودن، توشون چنین اعتقادی نداشتن، اما توده مردم این شاخص بزرگی که رسول خدا مطرح کرده بود و در عصر غیبت اون شاخص هستش ولایت فقیه، این شاخص رو گم کردن. کما اینکه مردم زمان ما امروز میان میگن که ولی فقیه هم اشتباه میکنه، اون زمان هم میگفتن امام علی علیه السلام اشتباه میکنه. میگفتن مگه اشتباه نمیکنه؟ امام علی علیه السلام هم نمیتونست بگه آقا جان من علی اشتباه در وجود من راه نداره. اگه میگفت من معصومم انکار میکردن. خود رسول خدا هم از لفظ اثبات استفاده نکرد.
فقط فرمود علیم و الحق و الحق و معلی، ما از اون ادله استنباط میکنیم. ولی افرادی که ناب بودن گفتن لیس ولم یکن له حفتون ولا نبوتون ولا سبوه، گفتن شما مردم متوجه نیستید، ما با علی بودیم، ما علی رو شناختیم، این نه تنها گناه نمی کنه بلکه اهل اشتباه هم نیست، اهل خطا هم نیست، سباوت نداره، حرکات بچگانه از این وجود سر نمی زنه، نباحت نداره، چیزی رو در زندگی که حق فراموش نمی کنه، در عمل فراموش نمی کنه. شما علی رو نشناختی. عدی ابن آدم رفت پیش معاویه، معاویه گفت علی بهت ظلم کرد، سه تا پسر خودش طارف و طریف و طرفه رو به کشتن داد تو جنگ های زمان خودت، اما بچه های تو رو به کشتن داد، ولی بچه های خودش رو حسنه این رو حفظ کرده. اتفاقا علی در عرصه سیاسی در اون زمان جنگاش میخواد املکو الی هذین الغلامین، این دو تا پسر من رو نگه دارید، نگذارید اینا وارد میدان جلو برن بجنگن، اینا برای آینده اسلام لازمن. این در افکار عمومی این حالت رو ایجاد میکرد که علی بچه های خودش حفظ میکنه، بچه های دیگران رو به کشتن میده. خیلی ها فریب میخوردن. ولی اون وقت عدی بن آتم پسر آتم تایی چی گفت؟ گفت که من نسبت به علی عدالت به خرج ندادم. گفت چرا؟ گفت آقا علی کشته شد، من زنده بودم، من واسه جلو پاش قربانی میشدم. میگه معاویه یه دفعه منقلب شد، برگشت گفت صف نلل علی، علی من توصیف کن. هرچی این چیز کرد گفت آقا ولش کن، گفت نه باید علی رو برای من توصیف کنی. شاید مطهری میگه که خود معاویه از عشاق علی بود، این شیطنت ها بود دیگه، دلبستگی ها دنیا نمیذاشت که این رو بیاد تم بده به علی، و علی رو میشناخت. وقتی شروع کرد عدی بن حاتم از علی گفتن، یه دفعه دید که معاویه داره اشک میریزه، اطرافیان هم اشک میریزن. امثال عدی بن حاتم کم بودن، کم بودن که الان هم کسانی را که اینجور نگاه خالص نسبت به ولایت فقیه داشته باشن کمن. میگن اگه معصوم نیست، مگه معصوم نفرمود از او پیروی کنید؟ مگه معصوم نگفت اگه تو پیرو معصومی، این حکمی که شما داری پیروی میکنی حکم معصومه دیگه. اون زمان هم جامعه همینطوری بود. پس ما میتونیم مقایسه بکنیم. دست ما رو نبندید، بگو افراط نکن. بله، طلا و زبر تا آخر کار رفتن، برخی از این آقایون تا آخر کار نرفتن، وسطای راه هستن. بله این هست. فلذا لعنی که نثار اونا میشه نثار اینا نباید کرد، ولی باید گفت این در اون جریان، این جریان اون جریانه، این مسیر اون مسیره، این داره تو اون مسیر حرکت میکنه، اینو باید گفت. خب اعتدال علوی اهدافش چی بود؟ خب امیرالمومنین علیه السلام روشش به اونا فرق میکرد. خب چی بود هدف علی؟ چی بود در حکومت؟ هدایت و تامین سعادت دنیوی و اخروی. سایر جریانهای اعتدالی فقط دنیا رو میدیدن، یا برای دنیا اصالت قائل بودن، اصل میدونستن دنیا رو، آخرت رو فر میدونستن، میگفتن آخرتی هست، ولی دنبال این نبودن به صورت جدی رفتار سیاسی خودشون رو با سوال نکیر و منکر در قبر تنظیم کنن، دنبال این قضیه نبوده. ویژگی دوم اعتدال اموی دنبال چی بود؟ اعتدال اموی دنبال استعمار و استثمار حداکثری بود. این میگه هر چی میتونم بگیرم برای خودم و خاندان خودم، دور و برای خودم، هر کی با من همکاری میکنه. معاویه کاخ سبز درست کرد، اموال زیادی داشت، وارد این بحث نمیخوام بشیم. من تو کتاب تاریخ تحلیلی اسلام، عدالت در گرداب، آزمون خواص در حکومت اسلامی، این چیزا رو آوردم. اموال اینا چی بود، چه سبک زندگی اینا، تا حد اونجا اومده، میتونید مراجعه بکنید، اسنادش هم هست. اعتدال سوم اعتدال التقاطیه. این دنبال چیه؟ این نسبت به اونها در رفتار خودش بیشتر به اسلام عمل میکنه، و مثل اونها اموی ها دنبال ریشکن کردن اسلام نیست، ولی میخواد یه جور ماسمالیزه بکنه امور رو، دنبال تأمین منافع فردی یا قومی است در پرده تساهل و تسامح. میخواد با تساهل و تسامح زندگی راحتی داشته باشن مسلمان. هرچی میخواد میگه احکام اسلام مثلا 1000 تا واجبات و محرمات ما داریم، میگه چند تاشو حالا بده مهم نیست، ولی عوضش ما بتونیم راحت زندگی کنیم، جنگ نکنیم. فلذا رسول خدا به سلمان فرمود که هر قومی برای خودش سامری داره، سامری قوم من امت اسلامی عبدالله ابن قیس، عبدالله ابن قیس اسم ابوسه اشعریه. فرمود ایشون میگه لا قتال، ایشون بعدا به شما خواهد گفت که با منافقین نجنگید، یه جوری با هم کنار بیایید. میگه این شاخص ایناست. خب شاخص های اعتدال علوی رو یکی یکی بررسی کنیم. اونا اهدافشون بود، اهدافشون رو گفتیم، سه تا هدف سه تا جریان دارن، با هم تمایز داره اینا. حالا شاخص های اعتدال علوی چی بود که ما اگه اینو تو جامعه دیدیم توی جریانی بگیم این جریان جریان حقیه چون علی برای ما حقه. اگه یه جریانی دیدیم این شاخص ها رو نداره، شاخص های التقاطی داره، بگیم این التقاطیه. نه والله بالله، ما معتقد نیستیم که اگه گفتیم جریان ولایت ولی فقیه در سخنانش، یاران ولایت فقیه در سخنان، شاخص های اعتدال علوی رو دارن، پس مقام معظم رهبری علیه. نه، هم خود امام فرمود هم آقا فرمود، فرمود نه امیرالمومنین با ما خیلی فاصله داره. آقا حضرت امام تو کتاب ولایت فقیه خودش تصریح میفرماید، میفرماید که مقامات اونا تکوینی است، فاصله مقامات ما اعتباری، یعنی با این روایت اومده. بعد آقا هم تو دانشگاه اصفهان رسما فرمودن که جمله به این مضمون که من غلام غنبر غلام علی نمیشم، این چیزا رو تشبیه رو به کار نبرید. یعنی خود این آقایون برای خودشون ادعای ندارن، ما هم نمیگیم اینا امام معصومن، ما میگیم امام معصوم فرمود کسی که معدل تدبیر و سیاست، فقاهت و اسلام شناسی، عدالت و تقوا رو داره، این از اون مثل ما از اون پیروی کنید. این نص صریح سخنان امام است. اطاعت از ولایت فقیه عین اطاعت از رسول خداست، با همون دامنه ها باید وجود داشته باشه. ولی این اون نیست، یعنی این ولی فقیه همون امام معصوم نیست. ولی امام معصوم گفت چاره ای نیست تو عصر غیبت، چاره ای نیست، شما که نتونستید به اون صد دست پیدا کنید باید به درجات پایین تر تم بدید، چون نمیذارن ظهور باشه، میکشن. امام اگه بخواد باشه، امام دوازدهم اصلا نمی حق حیات دیگه نداره. شیعیان راهنمایی کردن به این واسه. خب پس ما اگه اومدیم این شاخصا رو چیز کردیم، نه ادعا داریم که این جریان ها درست همونن، همون جریان های انحرافی درست عین همن، پس همون لعن و نفرین و نصار اینا کنیم. نه ادعا این داریم که مقام معظم رهبری و جریان باید همون امیرالمومنین علیه السلام است. نه، این چیزی رو ما ادعا نداریم، ولی میگیم که تمایزهای با هم دارن، تشابههای هم با هم دارن. ما مأموریم در این خط حرکت کنیم، در خط اعتدال ولایی زمان خودمون حرکت کنیم. خب مبارزه با ظالم، علی علیه السلام یکی از شاخصهای حرکتش مبارزه با ظالم از طریق عزل کارگزاران ستمگر. روی کار که آمد همون روزهای اول فرمود تمام کارگزاران اموی باید از استانداری ها عزل بشن. شاخص دوم اعتدال علوی رسیدگی به بینوایانه. حضرت به فکر فقرای جامعه است، میگه که ما از طریق تقسیم مساوی بیت المال باید این قشری را که در گذشته بینوا شدن باید به اینها از حقوق بیت المال بیشتر بدیم. زمان عمر بیت المال نامساوی تقسیم شد، یه عده ثروتمند شدن یه عده فقیر، همون دیوان زمان عثمان به صورت افراطی تری بر اساس همون دیوان تقسیم شدن بالا بیت المال. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه خیر، مساوی باید تقسیم بشه. دیوان عمر و آمار اموالی که اونجا داده میشد چی بود و عرض کردم تو منابعی که معرفی کردم هست و نمیخوام واردش بشم، طولانی میشه. حضرت آمد دیوان را ترتیب داد که همه مسلمانان مساوی توش حقوق میگرفتن. اینجا سهم بینوایان بالا رفت. یادم میاد که پریشب مقام معظم رهبری تو جمع مسئولین نظام صحبت فرمود که این طرح اقتصاد مقاومتی که یه عده هوش میکنن، یعنی این طرفداران اعتدال التقاطی و اینا هوش میکنن، این طرح اقتصاد مقاومتی اگر پیاده بشه توده های مردم راضی میشن، یعنی قشر متوسط راضی میشن. بله اونایی که اهل ثروت هستن، اهل زراندوزی هستن، وضعشون خیلی خوبه، اونا شاید ناراضی بشن، ولی اینا راضی میشن. امیرالمومنین هدفش در حکومت رسیدگی به اینها بود، البته از اونا هم کم نمیذاشت، یعنی نمیگفت به اونا ندید، ولی اینا میگفتن چرا به ما بیشتر نمیدید. سومین چیزی که علی علیه السلام پیگیر میکرد، شاخص حکومت اعتدال اندیشه اعتدالش هست، اجرای یکسان حدود الهی است. میگه حد الهی اگه کسی تخلف کرد، چه فرزند فلان صحابی است یا فرزند یه آدم عادی، حد الهی رو باید بین غریب و آشنا مساوی جاری کرد. تعیق بودش خیلی مهمه. حضرت به تمام ابعاد نیازهای بشر توجه میکرد، نیازهای جامعه اسلامی توجه میکرد. در دوران خلفا بیشتر به شکم توجه شد، بیشتر به اقتصاد توجه شد. توجه جدی و همه جانبه به نیازهای جامعه، فرهنگ دینی و اخلاقی در کنار عدالت اقتصادی. علی میگفت عدالت اقتصادی اشکال نداره پیگیری کنیم، تو بُعد اجرایی هم آدمای لایق سرکار بیارید، ولی تو بُعد فرهنگ به مردم بگید، باید رو مردم کار بشه، ارزش‌های اسلامی آرشون ملاک باشه، اهل دنیا باشن اهل آخرت نباشن. آمد تو مردم صحبت کرد، سریع فرمود ما لکم تفرحون بالغلیل من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر من الاخره تهرمونه. آخه چه بلایی بر سر شما ظرف این چند سال 25 سال آمده که یک مقدار زیادی از مساله اخروی از شما فوت میشه، ککتون نمیگسه، یه مقداری اندکی از دنیا گیرتون میاد، خیلی خوشحال میشید. وقتی میگن آقا ماشین پراید شما آمد تو سایپا، زنگ زدن گفتن ماشین آمد، فامیلا همه رو دعوت میکنه، سور میدی، پیتزا میخورید. وقتی به شما میگن آقا دختر شما تو دانشگاه آزاد با یه پسر ارتباط نامشروع داره، میاید زن و مرد راحت میخوابید تا صبح، میگه آی دیگه زمان طور شده، اینا باید خودشون برای خودشون شوهر پیدا کنن. علی میگه چه شده که شما دنیا گرا شدید، شما آخرت گرا بودید، چرا اینطوری شدید؟ میگه من باید کار بکنم تا دنیا گرایی در این جامعه، یعنی فرهنگ میل به دنیا و رغبت به دنیا در جامعه کم بشه، فرهنگ میل به آخرت زیاد بشه. واسه همین این نه چه کفش خودشو پینه میزنه، میگن که این حکومت برای تو چقدر ارزش داره، میگه از این کفش پینه زده برای وصله پینه. چرا داره فرهنگ سازی میکنه؟ انقدر از دنیا مذمت میکنه توی نهج البلاغه، میفرماید که لا تطلبوا فوق الكفاف، در زندگی بیش از حد کفاف رو نطلبید. میگه میخواد درمان بشید، انقدر هی هرس نخورید، هی چک نکشید، هی این مغازه اون مغازه، این شرکت اون شرکت، این برج اون برج. میگه انقدر دنبال به چی میخواد برسید؟ به مردم میفرماید که خیلی برای اینکه مردم خلاص کنه، میگه شما فکر میکنید که روزی های شما با تلاش های شما فقط تنظیم میشه؟ خدا روزی که باید بهت برسه رو خودش تقدیر کرده، خیلی هم تلاش کنی اون حد بیشتر نمیرسه. منظورش از روزی اینجا، رزق اینجا، اون رزقیه که تو واقعا ازش بهره میبری، از حلقوم تو میره پایین. میگه هزار یک کاخ هم داشته باشی، هزار یک باغ و بستان هم داشته باشی، اما اون سیبی که امروز داری میخوری بهره توست از این اموالی که داری. ببین این حدشو خدا تنظیم میکنه، انقدر ندو. نهج البلاغه به شهادت یکی از کارشناسان نهج البلاغه، مهمترین کتابی هستش که حب دنیا رو میتونه از دل انسان ورداره، خارج کنه. از بس دنیا رو امیرالمومنین اونجا مذمت میکنه، دنیای حرام رو. چرا علی علیه السلام اینقدر خطبه خوند، اینقدر این حرفا رو زد؟ چون احساس میکرد کار فرهنگی در گذشته نشده. اینکه آقا میفرماد من برای فرهنگ نگرانم، اینکه آیت الله مصباح میفرماید من برای فرهنگ نگرانم، اگه این وضع پیش بره فتنه بدتر از فتنه 88 تکرار میشه، اینکه زمان خاتمی آمدن فرهنگ با فرهنگ بازی کردن فتنه 88 به پا شد، به خاطر این هستش که وقتی آدم اهل دنیا بشه چه فرقی بین من و خانم مرکل و خانم نمیدونم ایکس و ایگرگ و آقای بوش و ایناست. اونا هم به خاطر اینکه دنیاگرا بودن، به آخرت باور نداشتن، به اینجا کشیده شدن. ما همه میریم یه حزب میشیم. فرضاً اگر میبینید توی فتنه 88 یه جبهه مشارکتی درست میشه، سرش روحانیه، اهل تساهل و تسامح و بی‌اعتنایی به فرهنگ، یا طرفدار سیاست باز در فرهنگ وایستاده، تهش اوباما است. همه میگن موسوی آری تقلب شده، همه یه حرف میزنن، فقط میگن به موسوی رای بدید. چرا اینو به وحدت رسیدن؟ واقعاً اینی که سر صف هست درست مثل آمریکا نیست. آمریکا میخواد هیچ نباشه از اسلام و مسلمانان. این یکی سرصفی ها اینجوری نیست، میگه یه مقدار تسامح کنیم، بخشش باشه بخشش نباشه. چرا اینا بخش مشترک پیدا کردن؟ بخش مشترک اینه که همه میل به دنیا پیدا، دنیا گرا شدن. دل ما میل به دنیا داره، میل به آخرت. اگه گرای ما به سمت دنیا رفت جزء حزب اهل دنیا میشیم، گرای ما به سمت آخرت رفت جزء حزب الله میشیم. خب امیرالمومنین به این عنصر بسیار مهم در حکومت خودش سخت توجه، این اعتدال علی است. میگه شما افراط کردید در گذشته که به امور فرهنگی توجه نکردید. خب این که آیت الله مصباح این همه دغدغه داشت، میفرمود که میان کاندیداها باید آقای لنکرانی، آقای جلیلی، میگه آقا چرا؟
میفرمود که بابا اینا دم از ارزش‌های دینی اینا دغدغه این دارن ارزش‌های اسلامی تو جامعه پیاده بشه. شهدا برای چی رفتن؟ این قرآن که ما میگیم کتاب دنیا و آخرته، این قرآن برای این هستش که مردم چگونه بتونن از منابع استفاده بکنن، بیشتر بخورن، بهتر بخورن، بهتر بپوشن، یا نه میخواست روح اینا رو تهذیب کنه. میگه ببینید اصلا ذات انقلاب ما یک انقلابی است که با فرهنگ اول سر کار داره. فرهنگ درست شد اقتصادم درست میشه، فرهنگ درست شد حکومتم سیاستم درست میشه، فرهنگ درست شد تمدنم اسلامی میشه. همه اینا از دل این فرهنگه برمیخیزه. چرا انقدر روی اصول دین حساسن؟ چرا شهید مطهری زنگ زد برای امام تو فرانسه نمیذاشتن گوشی بگیره؟ گفت احمد آقا گوشی بگیر. احمد آقا گوشی گرفت، گفت اگه این منافقین، یکی از خاندانهای رضایی میخواست هنگام ورود امام، یکی از اعضای خاندان رضایی که اون وقت اینا میگفتن شهید جریان منافقین است، میخواست سخنرانی کنه هنگام ورود امام، گفت به امام بگو اگر این سخنرانی کنه مطهری از تو جدا میشه. چرا گفت؟ چون اسلامشون اسلام التقاطی بود. مطهری میدید اگه این فرهنگ بیاد جز فرهنگ انقلاب ما بشه، اون وقت هستش که انقلاب برباد میره. خب حالا شاید ما بیاریم رئیس جمهور یه وقتی مجبور بشیم رأی بدیم که از لحاظ اقتصادی و کارآمدی در امور اجرایی نمرش 20 نباشه، اما تو امور کار فرهنگی نمرش بالا باشه. کسی نباید بر ما ایراد بگیره. چرا نرفتید به رئیس جمهور رأی بدید که این در زمینه کارهای اجرایی و اقتصادی قدرت بسیار بالایی داره؟ ما میگیم آخه این به فرهنگ اصلا توجه نداره، فرهنگ دینی رو درک نمیکنه، دنبالم این نیست که بیاد بشه. بعد جالب این هستش که تمدن غرب که رفت دنبال اقتصاد و دنیا، امروز این کتاب آقای دکتر ساجدی رو بخونید، دین و دنیای مدرن و امثال این کتابا رو، اینا همه ناله میکنن از فقدان معنویت، نداشتن فرهنگی را که اینا رو ارضا بکنه. خلاص انسان به این وجود نیاز داره. یکی از حالا مبانی اعتدال علی علیه السلام چیه؟ یک، رفع تنگناهای زندگی. علی میگه من دنبال تنگناهای زندگی هم، باید تنگناهای زندگی مرتفع بشه، اما راه داره مرتفع شدن تنگنا. ببینید میفرماد که فإن فی العدل سعة و من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق. این تو نهج البلاغه است. ببینید در عدالت یک گشایشی در سایه عدالت، برقراری عدالت در جامعه ایجاد میشه تو دل انسان‌ها، که این گشایش و رفا در سایه جور ایجاد نمیشه. وقتی تو جامعه ظلم باشه ولو در عرصه سیاسی و اقتصادی، مردم احساس تنگنا میکنن، احساس تنگی میکنن، احساس نارضایتی میکنن. اگه کسی عدالت رو نمیتونه تحمل کنه، بدانه که تحمل ظلم برای او سخت‌تر است. حالا میگه که خب تا کجاش میای پای این سیاست؟ تا کجا دنبال عدالت میای؟ تا اینجا میگه میام. الا و ان کل قطیعه اختها عثمان من مال الله مردود الى بیت مال المسلمین والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الامام لرددته. میگه ببینید هر قطعه از زمینی که عثمان داده به کسی، من این ازش برمیدارم، برمیگردانم به بیت المال مسلمین. والله قسم اگر با اون پول اون زمینا کسی رفته باشه ازدواج کرده باشه، من اون رو مهریه زنش قرار داده باشه، من اون مهریه رو میگیرم، به این قیمت حاضرم این کار بکنم. اینقدر عدالت مهمه. مثل که وقت ما تمام شده و من باید سریع این اسلایدار فقط مرور بکنم، بعدا انشاءالله این اسلایدار رو شما میتونید خودتون مطالعه بکنید. من اون مخ بحث خودم رو تا این ساعت گفتم، اون چیزایی که میخواستم برسونم و رسوندم، ولی فقط سریع این اسلایدار رو مرور میکنم. دو، پرهیز از ظلم بر مردم. میگفت که به مردم نباید ظلم بشه، یعنی به توده ها. الا تعمرونی هم ترجمهش بخونم بهتره. آیا به من دستور میدهید، گفتن معاویه مدتی بمانه، فرمود آیا به من دستور میدهید پیروزی را با ظلم بر کسانی که به ولایت و حکومت بر آنها برگزیده شدم به دست آورم؟ والله تا عمرم باقی است و شب و روز برقرار و ستارگان آسمان در پی هم طلوع و غروب میکنند، چنین کاری نخواهم کرد. اگر آن مال از من هم بود در میان آنها به طور مساوی تقسیم میکردم، تا چه رسد به این که مال خداست؟ مبارزه با زیاده خواهی. کسی اگر از بیت المال و امور از این دست یه مقدار بیشتر از حد موجود میخواست، میفرمود لا تسخر المسلمین، من سعلکم غیر الفریضه فقد اعتدا فلا توتوا. کسی بیش از حد مجاز از بیت المال سهمش میخواد به هیچ وجه بهش ندید. اسامه گفت به من یه مقدار از بیت المال بیشتر بده، حضرت فرمود که از مال خودم میخوای میدم ولی از مال بیت المال نمیدم. این یواش یواش جدا شد از علی، به همون جریان التقاطی پیش رفت. دوری از منافقان، میگفت منافقان نباید توی نظام نفوذ کنن، توی نظام اسلامی کسی که قلق تو وجود داشت نباید باشه. میفرمود بلذی فلق الحبه و برع النسمه ما اسلموا ولکن استتموا و اثر الکف. این منافقین کفرشون رو پنهان میکنن، نه اسلام نیاوردن. خب چرا اینا رو کار باشه؟ این در ادنا فرصتی ضربه میزنن، به هیچ وجه نباید باشن. لا والله لا استعمل معاویه یومین ابدا، دو روزم معاویه رو تحمل نمیکنم. پرهیز از تساهل در دین. یأس القوم والله من خفصی و منیتی، این بنی امیه از کوتاه آمدن من در دین اینا ناامید شدن و از مرگ منم ناامید شدن، فلذا آمدم به جنگ من. یعنی تا اینجا حضرت وایستاد. خب حالا سوال میشه خب چه شد؟ الان میام میگم چه شد؟ اینقدر وایستادگی کردی چی نصیبت شد؟ کارکرد حکومت علی چی بود؟ به چی رسید؟ بعضی میگن آقا شما اینجوری میکنید شما رو نابود میکنن. از برخی از کلمات امام هم برمیاد که حضرت امام میفرمود که اگر همه دنیا در مقابل ما بایستن ما بازم مقاومت میکنیم. یاد میگن خب نابودت میکنن چی میشه؟ خب علی رو نابود کردن، چه شد؟ کارکرد علی این شد. ترسیم سیمای سیره عادلانه رسول خدا برای نسل جوان و آیندگان. گویا نسل جوانان آیندگان بدانید این اسلامی که رسول خدا میخواست پیاده بکنه اینی که من داشتم پیاده میکردم. اینایی که بدلی میگن این اسلام رسول خدا نیست. اون طرز حکومتداری سه تا خلیفه و معاویه و اینها اینا مال اسلام نیست. ارتقای فرهنگی جامعه، به یادگار نهادن ذخایر فراوانی از علوم و معارف دینی که امروز سازمان ملل آمده اعلان کرده رسما بهترین منشور برای اداره جوامع منشور علی علیه السلام به مالک هشتر است. خب علی که نمرد، علی زنده است. گفت طرف را به اون پادشاه قاجار گفت که به خطبه مالک هشتر عمل کن. پادشاه قاجار گفت علی به همین عمل کرد، حکومت او فرو پاشید. اون طرف بهش گفت خب چرا روز اول که مردم بودن به من نگفتی؟ گفت میترسیدم مردم بفهمن حکومت من مثل حکومت علی نیست. گفت روز دوم گفت ندیمانت بودن چرا به من نگفتی؟ گفت که میترسیدم اونا هم بفهمن. روز سوم که تنها شد با پاسداراش گفت بیا اینجا تو اینو نوشتی، علی این کارو کرد حکومتش فرو پاشید. گفت که خب پس علی شکست نخورد، علی پیروز ماند، چون تو بعد از هزار اندی سال میترسی بگی حکومت من مثل حکومت علی نیست. پس تونستی یه الگوی رو در تاریخ ارائه بده که این برای بشریت نمونه بشه. پس علی شکست نخورد، علی پیروز شد. اهل بیت مدای تاریخ رو میدیدن. امام وقتی میگه ما میخوایم حکومت اسلامی برپا کنیم، اگه میخواست حکومت های بدلی برپا کنه روی کار باشه خیلی آسون بود. میگه من آینده رو میبینه امام، بهبود وضع بینوایان در حکومت علی. اما شاخص های التقادی تسامح دینی است. خیلی جالبه، حیفم میاد این داستان رو نگم چون سخنران بعدی ظاهرا تشریف نیاوردن، من این داستان رو نقل میکنم و الا قطع میکردم که ظاهرا پرسش و پاسخ هست، در پرسش و پاسخ خدمتون باشیم. ببینید این داستان رو نقل کنم خیلی عبرت انگیز برادر، این توجه کنید. طارق ابن عبدالله نهدی از یمنیانی است که خیلی ارادت به علی علیه السلام داره. تو جنگ‌ها کنار حضرت هست، از اون آدمای پاکبازه. نجاشی شاعر امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ‌ها بود. شعرایی که نجاشی میگفت رو ابن عبدالحدید آورده، برخی از کتب دیگه هم دارن. اون وقت دفتر تبلیغات جنگ نبود. شعری که میگفت یک شاعری تو یک منطقه جنگی، این شعر سر زبان‌ها منتشر می‌شد، به سپاه دشمن هم می‌رسید. این شعر میگفت سپاه معاویه رو هجم می‌کرد، روحیه میداد به سپاه علی علیه السلام. آنقدر خدمت کرد که معاویه سخت از او عصبانی بود. اینو وقتی که دید گفت تو با شعرهای خودت تو صفه خیلی به ما آزار رسوندی. این آقا روز اول ماه مبارک بعد از جنگ صفین این شراب میخوره. شراب خورد، عربده کشید تو خانهش، همسایه‌ها و مردم متوجه شدن. علی علیه السلام دستور داد گفت برید نجاشی رو بیارید. نجاشی رو آوردن. فرمود که یک حدی بزنید به خاطر حد شرب خمر، یک شلاق هم بزنید به خاطر که حرمت ماه رمضان رو شکست. نجاشی بلا تشبیه آهنگران زمان ما بود. بلا تشبیه گفتم، انصافا بلا تشبیه گفتم، آهنگران زمان ما بود. این من سند دارم براش، همینجوری تصویر سازی نمی کنم. اعتراض معاویه به اشعار او هست، من آوردم تو این برخی از این آثار. گفت که اینو دراز کنید تو وسط میدان کوفه هم ببرید شلاقش بزنید. وقتی نجاشی رو دراز کردن مردم ناراحت شدن، از بس دوستش داشتن ناراحت شدن. این با شلوار زیرش اینو آوردن درازش کردن، حضرت همون شلاق بزنید، دستور رو شلاق زدن. شلاق زدن به قدری این احساسات یک عده ای از مردم ناراحت شد که اینا داشتن میرفتن دیدن این به حال لباسش به هم ریخت و اینا، این قباهاشون و اینا رو مینداختن تن این. چند ساعتی شد و طارق ابن عبدالله نهدی که از بزرگان یمن بود و دوست امین نجاشی بود آمد پیش علی، این جمله رو گفت. دقت کنید، بخونید این جمله رو. ما فکر نمی کردیم گناهکاران و فرمانبرداران اهل تفرقه و جدایی و اتحاد و همراهی نزد والیان عدالت پیشه و سرچشمه های فضل در کیفر مساوی باشند. ما یاریت کردیم تو صفه، ما خیلی چیزا رو از دست دادیم دنبال تو آمدیم، حالا یکی از ماها شراب خورده تو باید بیاری اینو اینجور شلاق بزنی؟ علی چی گفت؟ اخا بنی نهد، ای برادر نهدی، از قبیله نهد بود، هل هو الا رجلا من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله. آیا غیر این نجاشی غیر از یکی از مسلمانان است که حرمتی از حرمتهای الهی رو شکسته؟ فعقمنا علیه حدا کان کفارته، ما هم حد الهی رو برای او جاری کردیم که طبق آیات قرآن طبق موازین اسلامی کفاره این گناهش بود. غیر از اینه؟ ببین میگه محور من اینه، ما همه این کارا رو داریم انجام میدیم به خاطر اینکه این پیاده بشه. بعد میفرماید که یا اخا بنی نهد ان الله تعالی یقول ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. خدا میگه کینه شما نسبت به کسی، نسبت به قومی باعث این نشه که حد الهی رو در موردش جاری نکنید، عدالت نسبت به او نورزید، اعدلوا عدالت بورزید، اون اقرب به تقواست. یعنی اگه شما میخواید برید برید، ولی من نمیتونم از اینجا چیز کنم، عدول کنم. اینجا بود که نجاشی و همین طارق ابن عبدالله نهدی با هم دیگه رفتن پیش معاویه. معاویه تا اینا رو دید خوشحال شد، گفت از جور علی به عدل من پناه آوردید. ببینید آدم درست کار بکنه چی میشه. طارق ابن عبدالله نهدی گفت نه، ما از عدل علی به جور تو پناه آوردیم. گفت شدت عدل علی به گونه ایست که ما نتونستیم تحملش کنیم، ولی واقعا عدل بود. واقعا عدل بود. آب میبره، خیلی آب میبره، از دست داد. بعد حضرت فهمید که طارق ابن عبدالله ندی اینطوری گفت. بعد فهمید که اگه اون زمان معاویه اینو میکشت او شهید بود. این میفهمونه که دل ما اقبال به حق میکنه، ادبار رو به حق میکنه، پشت میکنه به حق. اون زمانی که اقبال به حق کرد اگه شهید وایستیم کشته بشیم شهیدیم، ولی تکلیف ما 6 ماه بعد، 2 ساعت بعد، 3 روز بعد معلوم نیست چی میشه. گفت رمز مستوری و مستی بر عاقبت است. خب شاخص های عدالت چیز اعتدال التقاطی چیه؟ اینم سریع بگم. خب اینا اشعری ها چی گفته؟ اینا خیلی جالبه، این تیکایی هستش که واقعا آدم بیدار میکنه. من کارگر تاریخم، ما اینجا میایم پیدا میکنیم به شما ارائه میدیم، شما ببینید تو تاریخ چه گذشته. سخن مغیره، مغیره ابن شعبه آمد به حضرت گفت شما باقی مانده مردان بزرگی و من هم خیرخواه شما هستم، از شما میخواهم کارگزاران عثمان را امسال عزل نکنید، بنویس تا سر پست هایشان بمانند، اگر با شما بیعت کردند و حکومتت اسوار شد هر کس را که خواستی عزل و هر کس را که خواستی مانند گذشته سر جایش مستقر میکنی. حضرت در جواب فرمود ولا اعطی الریا فی امری، به خدا قسم من در دینم اهل مداهنه و معامله نیستم. این آدم ظالمیه، ظلم میکنه، یه ساعتم باشه خلاف شرعه. من نمیتونم با این توجیهاتی که تو میکنی خودم قانع بکنم، فردا قیامت باید جواب بدم. اهل مداهنه، مداهنه روغن مالی. یکی از مسئولین میگفت که فلانی آمد از بیت المال خیلی گرفت و خورد و زد و آورد، به من گفت امضا کن، من نخواستم امضا کنم. گفت بابا ولی مداینه به این میگن. گفت ولی فقیه در رأسه، ولایت فقیه بر همه اموال حکومت از هر سطحی این ولایت داره، اونایی که کارگزار این هستن بخشی از اون ولایت به اینا میرسه، تو هم میتونی از اینجا بگیری هر جوری تو خواستی بخوری. این میگم مداینه. میگه رسما به من گفت، من اسم ببرم شما تعجب کنید، یک از رجال کشوره. محمد گفت آلمان رفته بود، فاکتور آورده بود، فاکتورا با اون چیز سازگاری نداشت. گفت که اینا ببین. خب حضرت یه روزی چند تا از این دانه درشتاشه که جزء حزب اموی نبودن جمع کرد. همون راستی حسینی به من بگید من لذی یقعدکم عن صحبتی، چرا با من نمیاد تو جنگا؟ چون اینا از علی جدا میشدن، چون از سپاه حق بودن دیگه، لشکر حضرت و کار حضرت رو زیر سوال میبردن تو اون زمان. حضرت اون بود که به من بگید من لذی یقعدکم عن صحبتی، چرا شما با من مصاحبت نمیکنید؟ چرا با من نمیاد؟ چرا با ولایت نیستید؟ ببینید چی گفتن. سعد بن ابی وقاص گفت انی اکره الخروج فی هذا الحرب لئلا اصیب مؤمنا فان اعطیتنی سیفا یعرف المؤمن من الكافر قاتلت معه. سعد وقاص یعنی کی؟ سعد وقاص یعنی کسی که 17 ساله بود مسلمان شد. سعد وقاص یعنی کسی را که در جنگ های صدر اسلام افتخارها آفرید. سعد وقاص یعنی برای نصرت اسلام از مکه مهاجرت کرد به مدینه. سعد وقاص یعنی این آدم. سعد وقاص سردار بزرگه. سعد وقاص کسی هستش که عمر میخواد برای بعد از خودش چند نفر رو به عنوان کاندیدای خلافت انتخاب بکنه، 6 نفر رو میگه این یکی از اوناست. ایشون نیامد با حضرت. توجیهش اینه، میگه اینی اکره الخروج فی، من دوست ندارم تو این جنگ شرکت بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه تو این جنگ این مسلمان‌ها با جنگ با مسلمان میترسم، دارم یکی رو میزنم این مسلمان باشه. اگه بتونی یک شمشیر دیجیتالی به من بدی که وقتی اینو دارم فرود میارم مؤمنه این سود بکشه، بگه آقا قرمز بشه چراغش من نزنم، اگه دارم کافره این سبز بشه من میام بالا. اما داستان این بود نبود برادران، این عبرت تاریخ است. شاعران نهج البلاغه میگن این که تو شورای عمر علی میفرماید بس لقل آخر و لزغنه، یکی به خاطر کینه‌ای که به من داشت به من رأی نداد، میگن سعد بن ابی وقاص بود. من خودم خبری رو پیدا کردم که سعد میگفت ما تو مسجد نشسته بودیم پشت علی حرف میزدیم، رسول خدا وارد شد فرمود انقدر چرا پشت علی حرف میزنید؟ اما این رقابتش با علی رو ته چاله دل نگه داشت، نمیگفت نمیام بات به خاطر این استش که تو من خوشم نمیاد ازت باد رقابت دارم. میگفت که نه، توجیه اسلامی میکرد، میگفت این احتیاط دینی منو وادار میکنه این کار نکنم. یعنی تو علی احتیاط دینی نداری، پس هر توجیه رو نمیشه پذیرفت. وقتی تو احتیاطات دینی هم اگر به ولایت بخوره باید آدم تردید کنه این احتیاط دینی صادقانه است یا صادقانه نیست. اینو توجه کنید، توجیه اقناعی و عوام فریب اینو توضیح نمیدم، بعدا انشاءالله اسلاید مشاهده میکنید. دعوت به اعتزال ابو موسی اشعری مردم رو دعوت به ببینید الان تو جامعه ما یه عده میگن اون کسانی که میگن فتنه گرا رو بگیرید تنبیه کنید اینا فتنه گرن. درست همین حرف رو ابو موسی میزد. ابو موسی میگفت جنگ جمل و علی میگه فتنه است، من میگم با علی بودن فتنه است. علی رو یاری بکنید تو این جنگ این خودش فتنه است. ببینید دو تا تاثیر از فتنه ارائه شد. خب گفت برید خونه بشینید، اعتزالی بشید، خط میانه. حضرت نامه داد بهش فعتزل عملنا مذموما مدهورا، برو گوشه خانه خودت بنشین، تو فرد مذمومی. من از اولم میدونستم تای چاله دلت نسبت به ما یه خورده شیشه‌ای هست. این تو نامه های حضرت بهشون هست. خب کارکردهای اعتدال التقاطی چی شد؟ وقتی که اینا آمدن یه خط میانه اعتدالی تز طرفدار تز نعلی نماویه شدن، یه خط وسطی رو تصویر کردن، تضعیف شد جبهه حق، علی علیه السلام تضعیف شد. حضرت میفرمود بابا خزل الحق و لم ینصر الباطل، درسته که اینها نیامدن معاویه رو یاری نکنن ولی از ما جدا شدن، ما رو زیر سوال بردن، موجب خذلان ما شدن. دو، اینها آمدن مهیا کردن زمین ساز شدن برای اینکه معاویه روی کار بیاد. این خط این جریان رأی آورد تو حکومت حضرت، حتی تو سپاه حضرت. اینا آمدن گفتن که ابو موسی رو باید بیاریم حکم قرار بدیم، این بره مذاکره کنه با ما طرف معاویه. این جریان گفتن این آدم باید بیاد. پس معلوم بود که این جریان این فکر رأی آورد. تئوریزه کردن سبک زندگی سیاسی التقاطی. آقا این از همه مهمتر بود. یه آدم‌های دو چهره‌ای پیدا شدن، بر مرکب نفاق سوار می‌شدن، هم توی صحبت‌هاشون رسول خدا رو هم از رسول خدا و دم از علی می‌زدن، هم در عمل علی رو تضعیف میکردن. این شد شاخصهای جریان اعتزال. آنچه که در تاریخ صدر اسلام اتفاق افتاد بخشاش در زمان ما اتفاق افتاد. الکلام تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اون برخوردی که علی با اینام کرد برای ما الگو است که اون داستان دیگه داره که افراط و تفرید نباید بشه. بصیرت خودش در مکتب علی معنای خاصی داره، افراط نباید بکنیم، این بخشی از بصیرته. اون حالا انشاءالله جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.